شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین هم بخیر. 6:30 شام به وقت کابل است. شهر دوحه مرکز قطر تا 9 روز دیگر میزبان نشست بین الافغانی خواهد بود. آمادگی های این نشست را شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز به بحث گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت افغانستان در روند صلح این کشور نقش مرکزی خواهد داشت. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. شورای رهبری مصالحه هم میگوید گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 19 تا 21 ماه اپریل در قطر برگزار می شود و آنها روی آمادگی برای آن امروز بحث کردند. طالبان و گروه های مخالف در بدخشان مانع تطبیق واکسین پولیو شدند. ایران به خاطر سرازیر شدن سیلاب ها دستور تخلیه منازل 5 ناحیه شهر اهواز را داده است. تفصیل اخبار. شورای رهبری مصالحه میگوید گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و آنها در نشست امروزشان روی آمادگی ها برای گفتگوهای صلح بحث کردند. شورای رهبری مصالحه این مطلب را در اعلامیه‌ای که به دسترس رسانه ها قرار گرفته تایید کرده است. امروز 21 ماه احمد دومین نشست شورای رهبری مصالحه برگزار شد. در این نشست روی مسائل مانند تکمیل اعضای شورای رهبری تعیین هیئت حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی و تعیین هیئت مذاکره کننده دولت بحث صورت گرفت. نشست سوم شورای رهبری مصالحه روز شنبه برگزار می شود. رئیس جمهور افغانستان امروز برنامه حساب دهی حکومت به ملت را آغاز کرد. محمد اشرف غنی در سخنرانیش به این مناسبت گفت همه وزارتخانه ها و ادارات در این عرصه مکلف و همکاری هستند و افزود
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وات های مستقل بودجوی معذفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازند.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت او قانون دسترسی معلومات را توشیح کرده که برای تطبیق آن همه ادارات مکلف و همکاریان. این در حال است که سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود گفته که افغانستان یکی از سه کشوری می باشد که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. حدود 6000 کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال باز ماندند. مقام ها در ریاست صحت عامه بدخشان میگویند این کودکان در سایه حاکمیت طالبان قرار دارد و آنها مانع عمل کرد واکسین پولیو از آن مناطق در آن مناطق میشوند. نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی گفت تداوم ممانعت گروه های مخالف به شمول خارجی ها برنامه های ریاست صحت عامه را به مشکل روبرو نموده و زمینه شیوع این بیماری در کودکان را فراهم کرده است. پیش از این بدخشان از جمله ولایات حاری از موارد بیماری فلج اطفال بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که سیلاب ها در ایران و داخل مرکز شهر خوزستان این کشور سرازیر شده، مقام ها با باشندگان 5 ناحیه شهر اهواز مرکز این ولایت دستور داده تا منازلشان را ترک کنند. در این مورد رسانه های محلی ایران خبر دادند. خبرگزاری نیمه رسمی ایران تسنیم از قول غلامرضا شریعتی والی خوزستان نقل کرده که میگوید دستور تخلیه یک اقدام پیشگیرانه و برای حفظ متقادم و به هدف جلوگیری از هر گونه خطر است. با گفته شریعتی در این 5 ناحیه 70000 نفر زندگی میکنند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید سیستم های راکت ضد هوایی روسیه میتواند زودتر از آنچه که در ابتدا برنامه ریزی شده تحویل داده شوند. خریداری این سیستم دفاعی راکت توسط ترکیه این کشور عضو پیمان ناتو را با واشنگتن در اختلاف قرار داده. رجب طیب اردوغان که در راه سفر بر روسیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت تحویل دهی سیستم راکت دفاع هوایی S-400 که در ماه جولای در نظر است ممکن پیش از آن موعد انتقال یابد. رسانه‌های ترکیه این خبر را امروز گزارش دادند. و یک کمیته تحقیق کننده روسیه خواهان انتقال مایکل کالوی سرمایه‌دار آمریکایی از زندان به عصر خانگی شده است. این کمیته تحقیق کننده امروز در این مورد درخواست را به یک محکمه شهر مسکو فرستاده است. مایکل کالوی در مسکو یک شرکت خصوصی به نام بارنگ وستوک دارد. او و تعدادی از همکارانش در ماه فوریه امسال در مسکو به اتهام تقلب مالی دستگیر شدند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. نشست بین الافغانی قطر قرار است در 19 ماه اپریل برگزار شود. شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز در دومین جلسه روی آمادگی برای این نشست بحث کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. از اظهارات تازه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز خواهید شنید که گفته در مذاکرات صلح افغانستان حکومت وحدت ملی نقش مرکزی خواهد داشت. برنامه ملی گزارشده حکومت به ملت رسماً با پیام رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد.
طی 4 سال حکومت با وجود مشکلات و دشواری‌ها دستاوردهای ملموس در عرصه‌های مختلف داشته است.
اینکه آیا مردم نیز در مورد دستاوردها با رئیس جمهور غنی هم نظرند از برخی از باشنده‌های شهر کابل پرسیده ایم.
حکومت وقتی میگه ما دستاورد داریم باید دستاورد ملموس باشه، یعنی دسترخان مردم تغییر به
هیچ چیز هم نشده. یکی هم اسکولگی بیکار اسکولگی رو میبینی که متوجه نشد.
وزارت معارف افغانستان استفاده از تلفن های هوشمند را در جریان تدریس در مکاتب ممنوع اعلان کرد. در صورت تخطی در این مورد
فضاهای انضباطی که در قانون خدمات ملکی افغانستان برای یک مامور خدمات ملکی مد نظر گرفته شده است اونها هم استفاده میشه که شامل توسیع اخطار، کسر معاش، تبدیلی و بالاخره انفکاک و این مسائل هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم از سلام و روز شما بخیر، شام شما بخیر. فرشته نگاه هستم به همکاری تایر روشان. در این برنامه شما را خوش آمدید میگم و تا کمتر از نیم ساعت دیگر مهمترین های روز به شما شریک خواهیم ساخت. نشست بین الافغانی در قطر در 19 ماه اپریل در شهر دوحه برگزار میشه. محمد عمر داودزی سخنگوی شورای رهبری مصالحه در یک اعلامیه گفته که این فیصله امروز در دومین جلسه شورای رهبری مصالحه صورت گرفته است. از سوی هم محمد اسماعیل خان یک عضو این شورا بر رادیو آزادی گفت که در دومین جلسه شورا روی ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان و هیئتی که در قطر شرکت خواهد کرد بحث گفتگو شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
شورای رهبری مصالحه در دومین جلسه‌اش بر روز چهارشنبه فیصله کرد که نشست بین الافغانی در قطر از تاریخ 19 اپریل تا 21 همین ماه در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. این نشست قرار بود در 14 و 15 اپریل صورت بگیرد اما برای 5 روز به تأخیر افتاده است. محمد عمر داودزی سخنگوی شورای رهبری مصالحه در یک اعلامیه گفته است در دومین جلسه این شورا روی آمادگی ها برای این نشست و ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان نیز بحث شد. در اعلامیه آمده است که در این نشست کمیته های معزف روی تکمیل اعضای شورای رهبری مصالحه، تعیین هیئت جانب افغانستان برای گفتگوهای بین الافغانی و تعیین هیئت مذاکره کننده دولت گزارش را کردند. هرچند حکومت افغانستان گفته بود در این جلسه تمامی وارد نهایی خواهد شد. اما محمد اسماعیل خان یک عضو این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست فیصله شد تا تصمیم درباره نهایی شدن هیئت مذاکره کننده با طالبان و هیئتی که به قطر خواهد رفت به روز شنبه اتخاذ شود.
ترکیب هیئتی که باید به قطر بره و هیئت رهبری و یک هیئت مذاکره کننده سرزا بسا صورت گرفت که خوشبختانه به نتایج رسیدیم و برود شنبه ساعت 10 بجه انشاءالله باز بار دیگر اینمی ترکیبی که امروز مجلس داشتین اینا پس جمع بشن و سر از جدول به نهایی برسن.
و هرچند از نام افرادی که احتمالا شامل این هیئت ها خواهد بود یاد نکرد، اما گفت چهره های مطرح سیاسی و نمایندگان زنان و جامعه مدنی عضو این هیئت ها خواهند بود. آقای اسماعیل خان همچنان افزود روی اجندای مذاکرات قطر نیز بحث شد، اما وی از رای جزئیات خودداری کرد. از سوی هم یک منبع حکومتی که خواست نامش افشانه شود به رادیو آزادی گفت در این نشست روی خطوط سرخ گفتگوهای صلح تبادل نظر صورت گرفت. به گفته وی نظام جمهوری تعیین زعامت ملی از طریق انتخابات، حفظ حقوق زنان و آزادی رسانه ها، نویت آتش بس و تطبیق احکام اسلامی و مسائل دیگر از موارد خطوط سرخ گفته شده است. در دومین جلسه شورای رهبری مصالحه در کنار سران حکومت حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانونی و سایر شخصیت‌های سیاسی و جهادی شرکت داشتند، اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در آن حضور نداشت. خواستیم تا درباره شرکت نداشتن حکمتیار از دفتر مطبوعاتی این حزب نظر داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در نشست قطر در کنار مقامات حکومتی، سیاسیون و طالبان نیز اشتراک خواهند کرد. هرچند طالبان گفتند مقامات حکومتی به گونه شخصی در این نشست شرکت می کنند، اما حکومت افغانستان گفته است نمایندگانشان در این نشست از آدرس حکومت شرکت خواهند کرد، نه من حیث شخصیت های مستقل. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که نشست بین الافغانی که قرار است تا 9 روز دیگر در قطر برگزار شود، در نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز به بحث گرفته شد. قطر جایی که دفتر طالبان از چندین سال به این سو فعالیت دارد و هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان نیز در آنجا تاکنون 5 بار گفتگوهای رو در رو را در مورد صلح افغانستان انجام دادند. اما در این نشست ها نماینده های حکومت افغانستان تا کنون شرکت نکردن و طالبان همواره گفتند که در این نشست ها با نماینده های حکومت افغانستان اونا صحبت نمی کنند، چرا که طرف صحبت آنها امریکاست. در این حال وزیر خارجه امریکا به کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا گفته که در مذاکرات صلح افغانستان حکومت وحدت ملی نقش مرکزی خواهد داشت. مایک پومپیو در این مورد دیروز در اجلاس کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا صحبت کرده. سناتوران تلاش های وزیر خارجه ایالات متحده را در رابطه با صلح افغانستان تقدیر کردند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو اظهار می‌دارد که نقش حکومت افغانستان در پروسه صلح این کشور مرکزی خواهد بود. وزیر خارجه امریکا این سخنان را در پاسخ به سوال‌های رئیس کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا سناتور لینزی گراهام ابراز کرد. گراهام که در مجلس استماعی این کمیته سخن می گفت از آقای پومپیو پرسید که آیا می تواند به کمیته تدارکات کنگرس و جهان ضمانت بدهد که حکومت افغانستان در هر معامله صلح شریک واقعی و جدی خواهد بود. وزیر خارجه امریکا اظهار داشت بیشتر از این ضمانت می دهد، یعنی حکومت افغانستان در این معاملات در محور قرار خواهد داشت و این معاملات تحت رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت. در ماه مارچ بعد از برگزاری دور پنجم مذاکرات بین نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر، مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب بر آقای خلیلزاد انتقاد کرده و او را متهم ساخت که گویا حکومت افغانستان را در حاشیه قرار داده است. اما سخنان وزیر خارجه امریکا نشان می‌دهد که امریکا به این تعهد پابند است که در مذاکرات صلح به حکومت افغانستان نقش مرکزی داده شود. سناتور گراهام از تلاش وزیر خارجه این کشور درباره صلح افغانستان تقدیر نموده و گفت که در نتیجه این تلاش‌ها یک صلح در افغانستان ایجاد خواهد شد که حرمت زنان در آن حفظ خواهد بود. سناتور گرهام همچنان افزود برای شکست دادن افکار افراطی بهتر ساختن حیات مردم بهترین وسیله است. با گفته او بعضی وقتها ساختن یک مکتب کوچک در مناطق دورافتاده افغانستان، عراق، سوریه و یا کشورهای دیگر می تواند نسبت به یک بم اتم ضربه بزرگتر بر افراطگرایان وارد کند. سناتور گرهام بر این موضوع تاکید کرد که طالبان باید تحت شرایط امریکا دوباره به جامعه افغانستان برگردند، نه شرایط خود آنها. در اجلاس کمیته تدارکات مجلس سنا در این مورد هم صحبت شد که برای زنان افغان امکانات فراهم شود که بتوانند در تصمیم گیری های آینده اطفال خود نقش بزرگتر داشته باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که وزارت معارف افغانستان استفاده از تلفن‌های هوشمند را در جریان تدریس در مکاتب ممنوع اعلان کرده. اما پیش از آن میشنوید که برنامه ملی گزارش‌دهی حکومت به ملت رسماً با پیام رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد. در جریان این برنامه که لاپنجم ماه ثور ادامه می‌یابد، وزرا و رؤسای ارگان‌های مستقل کارکرد یک ساله‌شان را به مردم تشریح می‌کنند. جزئیات بیشتر با جاوید حسن زاده.
برنامه گزارش‌دهی حکومت به ملت شیوهی که مسئولان ادارات مختلف حکومت را واداشته است تا از کارکردهای گذشته‌شان به ملت پاسخ بگویند. این برنامه ملی بر روز چهارشنبه رسماً با پیام ویدیویی رئیس جمهور افغانستان در کابل افتتاح گردید.
به اساس این برنامه همه وزارتخانه‌ها، ریاست‌های مستقل، والیان و وادهای مستقل بودجه‌ای معزفن تا گزارش کارکرد و برنامه‌های آینده‌شان را با همه هموطنان شریک سازند. طی 4 سال حکومت با وجود مشکلات و دشواری‌ها دستاوردهای ملموس در عرصه‌های مختلف داشته است.
برنامه گزارش‌دهی حکومت به ملت برای 2 هفته ادامه یافته و مسئولان حکومتی از کارکردهای آینده و برنامه‌های آینده‌شان از کارکردهای گذشته و برنامه‌های آینده‌شان می‌گویند. در روز نخست این برنامه وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، معین مالی وزارت مالیه و رئیس اداره تدارکات ملی از برنامه‌های گذشته و آینده‌شان معلومات دادند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفت که در حال حاضر 51.7% مردم فقیر بوده و به خدمات معارف، صحت و کار دسترسی ندارند، اما وی گفت آنها به خاطر حل مشکل فقر و بیکاری طرح‌هایی را آماده کردند. آقای مستور روی کار آمدن کار دوشفته در ادارات حکومتی، آماده ساختن طرح یک ولایت یک محصول و طرح اشتغال زایی را از برنامه‌های آینده این وزارت خواند. زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه از تکمیل کردن 172 میلیارد افغانی تارگت صندوق وجهی بین المللی پون برای نخستین بار خبر داد و گفت این رقم به 189 میلیارد افغانی بالا برده شد. آقای همدرد گفت که این وزارت بسته سرمایه گذاری افغانستان 6.8 میلیارد دلاری را ترتیب دادند که تا سال 2021 نهایی میگردد و در بخش زراعت و استخراج معدن و زیربناهای بزرگ میباشد. اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت گفت که رشد اقتصادی افغانستان در سال 1397 با 2.7% می رسید و در این حال رشد صنعت از 1% به 8% بالا برده شده. مبادل ساختن افغانستان از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده، حمایت از سکتور صنعت و بهتر ساختن وضعیت تجارت از اولویت‌های این وزارت است. افغانستان در یک حالت نامساعد بیلانس تجارتی قرار دارد که به گفته وزیر تجارت و صنعت در حال حاضر میزان واردات 7 میلیارد دلار و میزان صادرات به کمتر از 1 میلیارد دلار می رسد، چیزی که همواره از آن انتقاد شده. اما رئیس جمهور افغانستان قبلا تاکید کرده است که افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل می‌سازد. الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی می‌گوید که در سال گذشته با تعداد 763 پروژه ارزیابی شده و از جمله 698 پروژه منظور شده، 29 پروژه مسترد و 45 پروژه رد شده است. کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این گام را در راستای اطلاع رسانی به مردم مهم می‌داند. باری سلام رئیس این کمیته در مورد می‌گوید:
هر گامی که در راستای اطلاع رسانی برداشته میشه، در راه دسترسی مردم به اطلاعات برداشته میشه، او از دید ما یک اقدام خوب و در خور ستایش است.
اما خانزمان مدبر، کارشناس سیاسی افغان، به این باور است که این برنامه بیشتر جنبه کمپینی و تبلیغاتی داشته و حکومت اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان با آغاز برنامه ملی گزارشی حکومت به ملت امروز گفت که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا کنون شاید دستاوردهای زیاده بوده. اما آیا مردم نیز با رئیس جمهور افغانستان هم نظرند؟ از چند تن از باشنده های شهر کابل در این مورد پرسیده ایم.
اسم اجمل است. خب ما فکر میکنم که حکومت مشکلات خود داره، چون نظر به 14-15 جنگی که در کشور ما شما بوده با وقت ضرورت داره و حکومت هم بعض مشکلات خود داره. مثلا یکانه بزرگترین معونی که صدرای از این حکومت است امن است، امنیت است که امنیت وجود نداره تقریبا از نظر ما. شاید دست آوردم تا یک حالی است، اما خدر دست آورد ندارم که بالاش بتانه مردم افغانستان حساب بکنه.
من رعوف هستم. من میخواستم بگم که حکومت وقتی میگه ما دستاورد داریم باید دستاورد ملموس باشه، یعنی در دسترخان مردم تغییر به مردم از نظر اقتصادی وضعیت خوبی داشته باشه، این میتونه دستاورد باشه. ولی از یک طرف دیگه که ما بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، نسبت به حکومت قبلی کمی بهتر شده. مثلا ما میبینیم مبارزه با فساد تا حدی صورت گرفته، عواید مثلا تا حدی بیشتر شده. از این نظر میتونیم بگیم دستاورد، ولی این که بگیم که از نظر اقتصادی ما بهتر شدیم و سیستم های اداری بهتر شده نشده، یعنی هنوز مثلا فساد تقریبا همون تو وجود داره.
نه ما ولی هیچ چیز هم نشده، یکی هم نسکولگی بیکار اسکولگی را میبینی که متوجه نست، هر کس مجبور میشه اوجه پودر میزنه، اولادی خود میره اوجه پودر میزنه، میگه بیازی کده یده میکار خوب است. کدام پا امریکا را جور کردی؟ کدام چی را جور کردی؟ تو بیارم وزیر کدام ایش کدام پا امریکا را جور کردی که یک صد نفر در بینیش کار بیارم؟ خو غیر مردم شخصی پیسه پیدا کن بابا روجه چپخانه را جور گستدیش خلاص.
پیام شما نظر شماست.
شما نیز می توانید که پیام هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون بفرستین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش می گیریم. وزارت معارف افغانستان استفاده از تلفن های هوشمند را در جریان تدریس در مکاتب ممنوع اعلان کرده. این وزارت می گوید این اقدام به هدف جلوگیری از اخلال روند آموزش در مکاتب روی دست گرفته شده است. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف امروز به رادیو آزادی گفت از شاگردان شکایات را دریافت کرده بودند که شمار از معلمین در جریان تدریس از تلفن های هوشمندشان استفاده می کنند. ستار فروغ با بانو نزهت از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که این شکایات را از پایتخت افغانستان دریافت کرده بودند و یا هم از ولایات.
در مجموع در سراسر افغانستان، هم از شهر کابل، هم از ولایت کابل و هم از ولایات این شکایت ها و وزارت معارف افغانستان رسید و ما خواستیم تا اینمی موضوع را به سمع استادان ما برسانیم که از این پس اجازه ندارند در جریان ساعت درسی از تلفن های هوشمند استفاده کنند و درس شاگرد را و به همین شکل با اخلال مواجه نکنند و بالاخره نصاب ما به عقب نمانه و شاگردان چرا که از معلم خودش انتظار داره باید در جریان ساعت درسی بیاموزه و به دست بیاره.
با معلمین در صورت تخطی از این دستور وزارت معارف چی برخورد صورت خواهد گرفت؟
ما اعضای نظارت تعلیمی خود ما را داریم. هر معلم ما در جریان سال ارزیابی میشه. اعضای نظارت تعلیمی ما در جریان یک سال سه بار اینا نظارت میکنن از جریان درس یا آموزگاران و بالاخره از خود دانش آموزان هم پرسیده میشه. حتی به شکل نمونوی از 3 یا 4 شاگرد در یک صنف درسی پرسان میشه در مورد استاد، در مورد شیوه تدریسش، حتی از درسی که راه کرده از اونها امتحان گرفته میشه. اگر شاگرد ناکام بمونه بالاخره به این معنی که معلم ما ناکام هست و به همین شکل این موارد را هم شاگردان ما گزارش میکنن به مدیریت مکاتب، به اعضای نظارت تعلیمی و اونا خودشان هم نظارت میکنن از جریان کار معلمین ما، از شیوه تدریسشان و از برخوردهایشان با دانش آموزان. اگر ما میبینیم که چنین موارد را معلم ما مرتکب میشه، باز بالاخره سزاهای انضباطی که در قانون خدمات ملکی افغانستان برای یک مامور خدمات ملکی مد نظر گرفته شده از اونا هم استفاده میشه که شامل توسعه اختار، کسر معاش، تبدیلی و بالاخره انفکاک و این مسائل هست.
آیا متعلمین اجازه دارند که با خود در داخل مکتب تلفن موبایل بیارن؟
نه خیر متعلمین ما اجازه ندارن که موبایل بیارن با خودشون در داخل مکتب، چون نیازی وجود نداره با آوردن موبایل در حال حاضر. ولی برخی از ساحاتی که اونا ساحات امنیتی هستن، مکاتب ما در ساحاتی که اونجا وضعیت امنیتی بسیار مناسب نیست و هم در ساحات قرار دارن که اونجا هر لحظه زیر تهدید امنیتی است، گاه گاهی به اجازه اداره مکتب فقط به خاطر اینکه خانواده‌شون از صحت اونا اطمینان داشته باشن و از رفت و برگشت اونها اطمینان حاصل بکنن، در بعضی مکاتب اونا موبایل را میتونستن با خودشون حمل بکنن، میارن با خودشون، ولی اجازه ندارن که در جریان ساعت درسی، در جریان این که معلم مصروف تدریس است، اونا از معلم از موبایل خود استفاده کنن. و موبایل های اونا موبایل های هوشمند نیست دیگه، موبایل های ساده ای است که فقط خانواده‌شون میتونه که از صحتشون، از جریان رفت و برگشتشون فقط یک اطمینان خاطر حاصل بکنن و از فرزند خودشون احوالگیری داشته باشن. ولی در کل آوردن موبایل به داخل مکتب بر اساس پرنسیپ و اصول معرف افغانستان به شاگرد اجازه داده نمیشه.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معرف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شمولیت سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی نتایج خطرناک در منطقه و فرامنطقه خواهد داشت، اما نتایج اقتصادی آن خیلی هولناک نخواهد بود. ایالات متحده به روز دوشنبه سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. بانک مقام‌های آمریکایی می‌گویند واشنگتن با این فشارها می‌خواهد که حکومت ایران را به گفتگو حاضر کند، اما برخی ها این اقدام را یک کمپاین در زمینه تغییر رژیم ایران توصیف می‌کنند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ مشنوید.
سپاه پاسداران ایران در این فهرست بالای این نیروها که بخشی از شمولیت سپاه پاسداران ایران در این فهرست بالای این نیروها که بخشی از قوای مسلح ایران هستند، تأثیرات را به شمول تأثیرات اقتصادی بر جا خواهد گذاشت. سفرهای مقامات سپاه محدود خواهد شد و بر نهادهای مرتبط با آنها تحریم‌ها وضع خواهند شد. کارشناسان میگویند که این اقدام واشنگتن خطر درگیری میان نیروهای آمریکایی و ایرانی را ایجاد میکند. سپاه پاسداران ایران پس از انقلاب این کشور در سال 1979 تأسیس شد و از رژیم اسلامی و آرمانهایش در برابر تهدیدات داخلی و خارجی پاسداری کند. این سپاه مستقیما به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران پاسخگو است و از سال 1989 به این طرف که خامنه ای رهبر ارشد مذهبی است، نفوذ و تاثیرگذاری از سپاه پاسداران گسترش یافته است. سپاه در نافذ ساختن قوانین اسلامی در ایران و سرکوب مخالفان نظام دست دارد. گزارش ها کیست که شاخه استخباراتی سپاه پاسداران در عقب بازداشت چندین امریکایی ایرانی الاصل و فعالان محیط زیست قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ با هدف قرار دادن سپاه پاسداران ایران ارگان قدرتمند حکومت ایران در نظر دارد که فشار بر این کشور را تشدید بخشد. واشنگتن این اقدام را به عنوان بخشی از موضع‌گیری شدید در برابر ایران روی دست گرفته است. آمریکا قبلا از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد. این موافقتنامه در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان به امضا رسید. واشنگتن به دنبال بیرون شدن از این موافقتنامه هسته‌ای تحریم‌ها بر ایران را وضع کرد. به نظر می رسد که در نتیجه این تحریم ها به اقتصاد ایران و سکتور مالی این کشور ضربه شدید وارد شده است. بانک مقام های آمریکایی گفتند که هدف از آوردن فشار بر ایران وادار کردن این کشور برای برگشت به میز مذاکره است، اما برخی ها این اقدام را یک کمپاین در زمینه تغییر رژیم ایران می خوانند. آریا تبایی کارشناس راند کارپوریشن به این باور است که با شمولیت سپاه پاسداران ایران در لیست سیاه دیگر هم دشوار خواهد بود که تهران به میز مذاکره برگردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.